لك الحمد يا رب العالمين، صل على نبينا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته، سيما بقية الله أرضاهم وله الفداء. نسأل الله لأعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن اتسع له الأمر استلبته العزة، استلبته العزة. فإن اتسع نعم بطيئة نقطة استلب، فإن اتسع له الأمر استلبته العزة. اگر امنیت کامل ببینه انسان، خود احساس کنه در امنیت کامل قرار گرفته است، او رو در بر میگیره احساس عزت، سرشار میشود از جهت عزت. طلبت خل عزت یعنی فرا میگیرد وجود او را عزت، احساس بزرگی، احساس عظمت. تو امنیت در اول مسئله قدیمی هم هست، میگن حالا تعبیرهای خوبی نیست، کسی که خیلی در امان قرار میگیره یک نوع مستی هست، میشه همه چیز فراموش میگه. نه حالا چیز دیگه با تلگی گفتن کلاس
جوابه
نه لیم نتیجه مختار در بحث و الاستلب و اتمال عزه از جهت مفهومی مشخصه، در بر میگیرد بله؟ استلب از بل استین قلبه پیدا سرا میگیرد در حد غلبه، عزت در او غلبه میکنه. عزت افراطی هم مشخص چیه؟ اینو مستیه، احساس عزت بیش از حد یک نوع مستی هست، همه چیز فراموش میشه. مثل که الان فرض ما که در امنیم، شما که رفتید اونجا دیدید، ما که تو ندیدیم و امنیت اینجا هست، دیگه تصور و فکر اونها رو کردن و در اون حد نیست. گاهی هم اونایی که باز خیلی بعضشون خوب هستن نمیفهمن که این مملکت چی میگذره، در مستی خودشون قوطه برن. نتیجه مختار در ما نحن فی، مختار در واجب مشروط و واجب مطلق، در تقسیم واجب به مطلق و مشروط سعی بر این شد که خلاصه بار مطالب گفته شود، برای اینکه جبرانم کرده باشیم بعضی از گفته های بعضی از اعاظم را، از اون حالت اختصاری مقدار بیاد بیرون و بعضی از نکاتم واضح تر بشود. من تحت عنوان نتیجه مختار، نتیجه نظریه مختار که نظر مشهورم هست، بله، طبق نظریه مختار اموری را میتوان به عنوان شاخصه این نظریه ذکر کرد. چند امر رو من آوردم که این چند امر رو عرض میکنم که امروز و فردا رو به همین امور بگذاریم که بحث تموم بشه. وقتی تموم شد میرسیم به تقسیم واجب به معلق و منجز. واجب معلق و منجز دیگه اول بحثه. امر اول، طلبی که از هیئت امر استفاده می شود طلب مطلق است و این طلب مطلق قابل تغییر می باشد. خب طبق مبنای مشهور این بود که قید به هیئت می خوره، هیئت قابل تغییر هست. دو، اگر مدلول هیئت فرد باشد و به عنوان جزئی معرفی شود، نظریه شیخ انصاری در صورتی صحیح است که طلب انشا شده به صورت مطلق انشا شود و پس از آن مقید گردد، لکن اگر طلب مستفاد از هیئت از ابتدا مقید پدید آید و از باب زیق ثمرکیه باشد،
فهم
بله، این زیق ثمرکیه ضرب المثل
رکیه،
رکیه یعنی چاه، زیق یعنی تنگ بگیر سر چاه رو. وقتی به یک چاهکنی بگن زیق ثمرکیه، این به این معنی نیست که اول دهانه چاه رو گشاد بگیره بعد باز تنگش کنه. از همون اول تنگ انتخاب میکنه. هم ما نهنوکی هم از اول اون مدلول صيغه امر طلب مقید باشه. پس نوشتید که آخرین جمله چی بود که من اضافه کنم به؟ باشد دیگر اشکال مرحوم شیخ مرتفع می‌گردد. فم بهش اضافه شده دیگه، فم نه فما، خود فم یعنی دهان. فم اسماء صفاتون فو، اگه میم بگیره فو یکی از خصوصیاتش این بود، فا فو فی از اسماء صفه بود در حالت رفع و نصب و جر، ولی میم که میگرفت دیگه تموم میشد، اعراب معمول میگرفت. بله دیگه، بله دیگه نوبت داشت نمیرسه دیگه مطلق این نیست که بخواد مقید بشه، بعد از اول مقید انتخاب شده. نهایتاً این تقید ابتدایی از باب تعدد دال و مدلول است. نهایتاً این تعدد، این تقید ابتدایی از باب تعدد دال و مدلول است، زیرا دال بر ماهیت هیئت و دال بر قید شرطی است که در کلام یا لب ملاحظه میگردد. کلام، کلام لفظی، لبم که دلیل عقلی مثل اجماع، مثل شهرت، قیدی برای هیئت ذکر بشه، میشه پس بنابراین ماهیت مقیده. حج مثلا، وجوب حج، نه خود حج، وجوبی که یا طلبی که طلب رو از هیئت میگیریم، یک هیئت دلالت میکنه بر طلب، او قید رو هم مثلا ان استطعت دلالت میکنه بر قید، هیئت هم دلالت میکنه بر طلب. این دو تا دال دو تا مدلول وجود میارن، طبیعت مشخص معین، طبیعت مقید، از باب تعدد دال و مدلول. سه، امر سوم دلیل لبی ما را
تعدد دال و
مدلول ببینید، وقتی که میگه که فرض بکنید حج، شما با این امر دوم گفتیم که این حج در مثال حج یا در مثال اینجا اگه زیدون فکر کنید فرق نمی کنید، این حج هیئت حج یعنی طلب، خود مادهش هم یعنی حج، ولی هیئتش یعنی طلب. مرحوم شیخ فرموده بود این طلب معنای جزئیه، قابل تغییر نیست. تو این دوم گفتیم مال بله سلم نبل جزئیه، قابل تغییر نیست. اما اراده شیخ و مشکل شیخ این بود که اگر این مطلق پدید بیاد بعد قید بخوره نمیشه، چون اطلاق معنا نداره، در معنای حرفی، در معنای جزئی اطلاق معنا نداره که بعد شما مقیدش بکنید. اومدیم گفتیم که همونطور مرحوم صاحب کفایه هم گفته، بعضی دیگران هم گفتن، این حرف شما در صورتی صحیح هست که بله مطلق باشه بعد قید بخوره، که اول هیئت معنای خودشو مطلق تولید کنه بعد شما بهش قید بزنید، این نمیشه. اما اگر از همون اول حج ان استطعت لله علی الناس من استطاع، از همون اول این معنی جزئی پدید آمده، یعنی مقید پدید آمده، مثل زیق فمر رکیه. خب چطوری جزئی پدید آمده؟ دو تا دال داریم، یکی حجه هیئته، یکی من استطعت است دیگه. این معنی جزئی توسط دو تا دال داریم پدید آمده، یکی حجه هیئت، یکی هم قیده ان استطعت. نه اینکه
ما تعدد دال و مدلول، یعنی دو تا مدلول
داریم،
دو تا مدلولش
میشه اون ماهیت جزئی و اون فرد مقید. چرا دیگه، دو تا حیثیت داره، یه حیثیت طلب بودنش هست، حیثیت واحد بودنش هم هست. واحد بودنش و فرد بودنش رو از انستطاعت گرفتیم و اون طبیعت طلب بودنش رو از حجه گرفتیم. پس بنابراین طبیعت ماهیت مقیده از اول تولید شده توسط دو تا دال، ماهیت مقیده از اول تولید شده، از اول پدید آمده توسط دو تا دال. چرا اینو میگیم؟ چون اگه بخواد یک دال داشته باشه که نمیشه، اگه بخواد خود هیئت هم طلب باشه هم قید باشه، باز همون اشکال شیخ پیش میاد، میشه ماهیت آمده بعد شما قید بگذارید. اگه بخواید توسط خود هیئت ماهیت مقیده رو تعریف بکنید، مرحوم شیخ فرمود نمیشه، امکان نداره، از اول جزئی حقیقی قابل تغییر نیست. ما میگیم نه، این طوریست که اول مطلق پدید آمده بعد بهش قید خورده، نه، از آغاز پیدایش در حین به وجود آمدن مقید از شکم مادرش پدید آمده توسط دو تا دلیل، دو تا دار، یکی هیئت، یکی هم اون قیدی که ذکر شده در جمله، حالا در جمله لفظیه گاهی قید ذکر میشه، گاهی در جمله در یک لبی ذکر میشه و اجماع مقید میکنه. توسط اجماع یا توسط شهرت. حج طلب؟ بله دیگه، نه خود طلب، نه خود طلب، خود طلب یعنی با شما تصور بکنید خود طلب مقید رو با دو تا دال در یک آن، در یک آن تا میگه حج ان استطعت، ان استطعت که استطاعت باشه، استطاعت به اضافه هیئت با هم دیگه مرچ میشن، چی پدید میارن؟ از همون اول، از همون اولی که قبل از اینکه بخواد طلب پدید بیاد تو عالم کمون اولیه، به قول کمونیستا تو عالم کمون اولیه، همون لحظه ای که میخواد این طلب بیاد بیرون، همراهش یک دال دیگه هم هست، اون دال دیگه استطاعته. این دوتا رو با هم مچش میکنیم، استطاعت با حجه، با فعل، فعل با استطاعت، ازش پدید میاد طلب مقید، طلب جزئی، طلب فرد. دیگه مشکل رفت میشه که نمیشه اول هیئت مطلق بزاید، مطلق بزاید بعد از اینکه مطلق زاید شما بیاد کوچیکش کنید. شیخ فرمود نمیشه کوچیکش کرد دیگه، چون قابلیت تغییر نداره. میگیم نه، چه که مادرش مقید به دنیا آمده با دو تا عامل، با دو تا دال، مقید پدید آمده، جزئی پدید آمده، یکی فعل، هیئت فعل حجه، یکی هم استطاعتی که هست. سوم عبارت چه گفتنه؟ دلیل لبی ما را به سوی مقید کردن ماده هدایت نمی کند، بلکه می توانیم صورت مسئله را به صورتی تصویر کنیم که فرمایش شیخ چنین نبود، یعنی برخلاف فرمایش شیخ صورت دیگری را ذکر نماییم، و آن صورت این است. صورت دیگری را ذکر کنیم که آن صورت این است. ایشون گفت این صورتی که ایشون گفته بود تو بحث قبلی آوردیم، و صورتی که میشه تصویر کرد اینه: هرگاه عامر به چیزی، به شیئی توجه کند و آن چیز با غرض عامل موافق باشد، عامر بله بله نه دیگه دوتا نداشت،
آن چیز با غرض
عامر بله، با غرض عامر این منظورتون بله، با غرض عامر مطابق باشد یا موافق باشد. تو پرانتز بنویسید، تو پرانتز بنویسید به خاطر مصلحتی که در آن است یا غیر مصلحت طبق مذهب اشعری. پرانتز رو ببندید، این توضیح هم حواستون باشه که یادتون بیاد. خوندید اینا رو در باب امر و نهی، وقتی مولانا خواهد امر بکنه به چیزی، اون شیئی که میخواد بهش امر بکنه اگه مصلحت داشته باشه امر میکنه، اگه مفسده داشته باشه نهی میکنه. مصلحت در مأمورم به، مفسده در من یارم، این دوتا مبنایی که مبنای عدلیه است که همین رو میگن، یعنی امری که به یک شیء تعلق میگیره مصلحت در مأمورم به وجود داره، نهی که تعلق میگیره مفسده وجود، این مبنای عدلیه است. ولی اشعری ها میگن نه، اصلا مصلحت و مفسده نمیخواد، غیر، این کلمه غیری که آوردم چیز دیگه هست، اصلا ما نمیدونیم چیه، ما نمیدونیم چرا عمل میکنه، نمیدونیم چرا نهی میکنه. این تو فراز
به خاطر
مصلحتی که در آن است یا غیر مصلحت طبق مذهب اشعری. پرانتز بستید، بعد از کلمه اشعری پرانتز ببندید. چنین آمری میتواند به شکل فعلی و حالی، حال آن شی را طلب کند، در صورتی که مانعی از طلب وجود نداشته باشد و همچنین ممکن است طلب خود را معلق کند بر حاصل شدن چیزی در زمان آینده، چون طلب فعلی دارای مانع است، مثل اینکه اگر فعلا مکلف را به سوی آن شی بعث، کلمه بعث رو بیارید، بعث یعنی تحریک، بعث نماید، تکلیف به مالا یا طاق است یا قدرت انجامش را ندارد، در این صورت لازم است طلب خود را تقدیری ابراز کند. مثلا حج را با توجه به حصول استطاعت در زمان خودش، با توجه به حصول استطاعت در زمان خودش از مکلف بخواهد. اینجاست که طلب مطلق فعلی حالی طلب مطلق فعلی حالی نسبت به حج صحیح نیست، بلکه باید طلب مقید به استطاعتی بشود که در آینده حاصل می‌گردد. این بیان طبق دو مبنا قابل بررسی است. مبنای اول مصلحت و مفسده در خود احکام می باشند، نه در متعلق آنها. مبنای دوم، مصلحت و مفسده در متعلق احکام، تو پرانتز بنویسید مأمورٌ به منهیٌ عنه لحاظ شده است، پرانتز بسته. اما طبق مبنای اول آنچه که گفته شد کاملا روشن است، زیرا طلب که مفاد صيغه امر می باشد خودش دارای مصلحت است و این مصلحت معلق خودش دارای مصلحت است که این مصلحت معلق بر حصول شرط می باشد این وقتی شما میگید احکام مصالح و مفاسد در باب احکام در خود حکمه، یعنی در خود وجوبه، در خود حرمته، دو تا مبناست در بین محققین، اصلا شیرازه علم اصول و فقه در بحث مصلحت و مفسده دو مبناییه. یه عده قائلن که مصلحت و مفسده در خود حکمه، یعنی در خود وجوبه، در خود حرمته. یه عده هم میگن نه، مصلحت و مفسده مال مأمورون به، خود نمازه. مصلحت و مفسده در مأمورون به هست، در منهون عن هست، در شرب خمر مفسده است، نه در حرمتش. مفسده در مأمورون به و مصلحت در مأمورون به و مفسده در منهون عن هست. اما این مبنایی که بگیم نه در خود حکمه، این حرفی که زدیم توضیح دادیم گفتیم واجب مشروط، واجب مشروط طبق بیان مشهور، واجب مشروط طبق بیان مشهور مخالف با مرحوم شیخ، طبق این که بگیم مصلحت و مفسده در خود حکمه خیلی واضحه. خود معناش این میشه وجودی که بر مبنای مصلحت است، وجوبی که بر مبنای مصلحت هست، این وجوب نیست مگر اینکه استطاعت بیاد. او استطاعت مصلحت درست میکنه برای حکم. خب وقتی که حکم مصلحت نداشته باشه نیست دیگه. کی این وجوب میاد؟ وقتی مصلحت بیاد. کی مصلحت میاد؟ وقتی استطاعت باشه. او استطاعت دیگه نقش بازی میکنه در خود حکم، چون بدون استطاعت وجوب مصلحت نداره. اینجا خیلی واضحه دیگه، وجوب معلقه، وجوب مشروط است و قید میخوره به هیئت، قید میخوره به طلب، قید میخوره به حکم، اینو خیلی واضحه. اما صورت دوم که مصلحت در مأمور به باشه، این ان شاء الله فردا باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.